بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى والمعاد إليه. در این فصلشون برهان اقامه میکنن در ضرورت نبوت. برهان معروفی است، تقریبا مبنای اون برهانی هم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اقامه کردند همین برهان شیخ هست. منتهایشون دقیق تر مثلا مقدماتش و اینها را مشخص کردن. اجمالا از اینجا شروع میکنه که زندگی انسان مثل زندگی سایر حیوانات نیست که بتونه یه حیوانی به تنهایی در یک بیابانی یا جنگلی زندگی کنه. انسان زندگیش اجتماعیست و کمال زندگیش بدون مشارکت با افراد بنی نوعش حاصل نمیشه. این میتونه یک تفسیری باشه برای اون تعبیر معروف انسان مدنیگون به طبعی که از ارسطو نقل شده، که منظور این است که رسیدن انسان به کمالات مادی و معنویش جز با مشارکت هم نوعانش میسر نیست. برحال مثال میزنه، یک کسی باید نانوایی کنه، یک بقالی کنه، یک قصابی کنه، یک خیاطی کنه تا اینکه امور زندگی مردم در دنیا بگذره. و اگر بخواد جامعه تشکیل بشه و مشتمل بر این صنوف و فعالیت‌های مختلف باشه، ناچار باید قانونی وجود داشته باشه که هر کسی حد خودش و مرز خودش رو بشناسه و به حقوق دیگران تجاوز نکنه. و الا هر کسی میگه عدالت اونیه که من میگم و ظلم اون چیزیست که به ضرر من باشه. باید یک قانونی وجود داشته باشه و قانون گذار میخواد. و الا یه فرد عادی بیاد بگه من قانونی وضع میکنم که باید همه اطاعت کنند، خب دیگری میگن شما از کجا تشریف آوردید که شما قانون باید وضع کنید و ما وضع میکنیم. باید قانونگذار از طرف کسی باشه که همه مردم اطاعت او را بر خودشون لازم بدونن، یعنی از طرف خدای متعال باشه. و این قانونگذار باید انسان باشه برای اینکه مردم بتونن باش تماس بگیرن و بفهمن، تفاهم کنن باش، او حرفش را به مردم برسونه و اونها بفهمن. و علاوه بر اینها باید یک شاهدی از طرف خدای متعال داشته باشه که مبعوث من عند الله هست، یعنی دارای معجزه باشه. و وجود چنین انسانی برای تکامل انسان از گود بودن کف پا و موهای مژه برای انسان کم اهمیت تر نیست. انسان اگر کف پاش هم صاف بود میتونه زندگی بکنه، ولی گودی کف پا برای زندگیش راحت تره. اگر موجه نداشت اینجور نبود که نتونه زندگی بکنه و نابود بشه، ولی موجب زیبایی و موجب این میشه که بهتر از چشمش استفاده کنه، محفوظ تر باشه. وجود چنین انسانی که بتونه چنین قوانین را وضع کنه و در جامعه رواج بده، از اینها دیگه اهمیتش کمتر نیست. اون خدایی که برای انسان این جزئیات را رعایت کرده و حکمتش اقتضا می‌کرده که منافع و مصالح انسان را تأمین کنه، حتما اون حکمت اقتضا می‌کنه که چنین انسانی را بیافرینه و مبعوث کنه به سوی مردم تا اینکه مصالح اجتماعیشون در دنیا و آخرت تأمین بشه. بعد شروع می‌فرماید به اینکه حالا چنین انسانی چه چیزهایی باید به مردم بگه. خب می‌دونیم که عموم مردم چنین نیستن که بتونن مسائل دقیق اعتقادی را و صفات واجب را تبارک و تعالی درک بکنن یا حقیقت معاد را بتونن درک بکنن. باید اجمالاً یک کلیاتی برای مردم بیان بکنه که معتقد بشن به اینکه خدایی دارن، خدایی که مثل دیگران نیست، شبیه و نظیری نداره، اما چگونه است، علمش چگونه است، قدرتش چگونه است، ارادش چگونه است، اینها را لازم نیست برای همه مردم بگه، بلکه گاهی ممکنه مضر باشه. بیان کردن دقایق اینها برای عموم مردم ممکنه مردم را به شبهه بیاندازه، شبهه را بفهمند، جوابش را نفهمند. اجمالا باید بدونن که یک آفریدگاری دارن که از اونها آگاه هست و مثل خلق مخلوقات نیست، برتر از مخلوقاته. راجع به معاد هم همین اندازه بدونن که یه روزگاریست، یک عالمی پیش خواهد اومد که نتایج اعمالشون را در اونجا خواهند دید. و بد نیست که مثلا یک تشویحاتی برای مردم بکنه که مشوقشون باشه به رسیدن به سعادت‌های ابدی و همینطور اونها را متنفر بکنه از عذاب‌های ابدی و کارهایی که موجب اون عذاب‌ها میشیم. ولی وارد شدن در دقایق برای عموم مردم صلاح نیست. این حاصل فصل اوله، یعنی این فصل دوم. نقول الان انه من المعلوم ان الانسان یفارق سایر الحیوانات، انسان فرق داره با سایر حیوانات، متمایز از سایر حیوانات هست به این که لا یحسن معیشته لو انفرد وحده شخصا واحدا یتولا تدبیر امره، چنان نیست که زندگی او حسن پیدا کند اگر تنها باشد به صورت یک شخص واحدی که خودش متولی تدبیر امورش باشد. من غیر شریک یعاونه علی ضروریات حاجاته، و شریک نداشته باشه که کمک کند برای تأمین ضروریات زندگیش. انسان اینجوری نیست. در بین حیوانات چنین حیواناتی پیدا میشن که تنهایی بتونن زندگی کنن، اما انسان اینجوری نیست. و انهو بلکه لازم است که من ان یکون الانسان مکفیگر به آخر من نوعی، امور یک انسان باید به وسیله انسان دیگری از نوع خودش کفایت بشه و تأمین بشه. اون دیگری هم باز با یک دیگر سومی یا با همین اولی، بالاخره باید مشارکتی که بین انسانها دور میزنه این موجب این بشه که اینا با هم زندگی کنن و به سعادت برسن. فیکونو مثلا هازا یب قلو لزالک، این یکی بقالی میکنه، زالکه یخ به زله هازا، اون یکی نونوایی میکنه، هازا یخیت و لآخر خیاطی میکنه، و آخر یتخذ الابرت لهازا، اون یکی سوزن برای خیاط میسازه. حتی از اجتمع او کان امرهم مکفیا، به گونه ای که دوره هم که باشن و هر کدوم عهده‌دار یک کاری بشن این امورشون کفایت بشه. این اشاره به این است که قوام مدنیت و اجتماع به تقسیم کاره، این چیزی که بعد از قرن ها از جامعه شناسان روش مثلا تأکید میکنند و کشف کردن به اصطلاح. و لحاظا مضطر رو الى عقد المدن و الاجتماعات، چون افراد به هم دیگه نیاز دارن و کارها باید بینشون تقسیم بشه، ناچارن که مدن و اجتماعاتی را ترتیب بدن، شهرهایی بسازن، اجتماعاتی را تأسیس کنن تا اینکه این کارها همگی انجام بگیره. بله ممکنه یه انسانهایی پیدا بشن همین که چند نفر دوره هم زندگی کنن در یک گوشه، در یک بیابانی، در یک عرض کنم که جنگلی به همین اکتفا کنن، ولی این چنین زندگی به زندگی حیوانات شبیه تره تا زندگی انسان. اگر بخوان واقعا یک زندگی انسانی داشته باشند و کمالات خودشون رو تأمین کنند باید به صورت مدینه باشه و دارای ضوابط و قوانینی باشه تا اینکه نیازهای همه به طور خوبی تأمین بشه. فمن کان منهم غیر محتاط فی عقد مدینته، اگر بعضی از انسان‌ها در عقد مدینه، در تأسیس مدینه احتیاط نکنند، علی شرایط المدینه، اونجور که باید شرایط مدینه باشد اونجور نسازند، و قد وقع منه و من شرکایی الاقتصار و الاجتماعی، یه انسانی با چند نفر دیگه همین اندازه یک اجتماعی تشکیل بدن دیگه، مقررات و ضوابطی نداشته باشه. اگه اینجور باشه فإنه یتحیل على جنس، این کلمه یتحیل چند نسخه هست، هیچ کدومش هم من معنای صحیح روبراهی براش پیدا نکردم. یتحیل هست، محیلون هست، مخبلون هست، مخبلون هست، و هیچ کدومش من نتونستم به نظرم اگر بازم یحیل و علا جنس باشه نزدیکتره. چنین کسی حواله میده به یک جنسی که از انسانیت دورتره، یعنی زندگی خودش رو حواله به چنین زندگی میده، باز این نزدیکتر به نظر میرسه مثلا که با علا متعدی شده. علا یه حال چنین زندگی اگر پیدا به شکلی فقط همی اجتماع امایی باشد، این زندگی حیوانی تر است تا اینکه بگیم یک زندگی جامعه انسانی. حالا بنابر این که مثلا یوهیلو باشه و به معنی حواله دادن باشه، چنین کسی چنین انسانی حواله میدهد بر یک جنسی که شباهت دوری به انسانها دارد، یعنی خواسته یک زندگی ترسیز کنه که از انسان دور است. و عادمون لکمالات ناس، فاقد کمالات انسانی است. و مع ذلك در این حال باز هم باید یک تشبهی به مدینه، مدینه صالحه داشته باشه. مع ذلك فلابد دل امثالی من اجتماع و من تشبه بالمدنیین، گو این که مدینه انسانی صالحی نیست ولی لااقل یه شباهتی باز هم باید به مدنیین داشته باشه. یتخیلو علا جنسن، من نتونستم معنای درستی براش پیدا کنم. یتخیلو زن چیزم هست، اولش هم داره که فمن کانه، در خب جواب من باید ضمیر باید برگرده که من. بعد اینجور اگر بخونیم فانهو یتخیلو، یعنی ان هذا شخص یتخیل، اجتماع هم باشه اون وقت ظاهرا شرط ضمیرش و صلهش و اینا گذر نمیاد. حالا باز فکر بکنید، بنده معنای روشنی نتونستم پیدا کنم، یعنی قرائت درستی. فاذا کان هذا ظاهرا فلا بد فی وجود الانسان و بقایه من مشارکته، حالا اگر لازم است که اجتماعی باشد به صورت مدینه، تقسیم کاری باشه، مقرراتی باشه، لابد فی وجود الانسان و بقایی من مشارکتهی، باید انسان ها با هم مشارکتی در زندگی داشته باشند، یعنی زندگیشون یک زندگی اشتراکی باشد، یعنی افراد همه در سهیم باشد. و لا تتم المشارکتو الا به معاملتن، مشارکت نمیشه مگر اینکه همکاری داشته باشند، داد و ستد داشته باشند. کما لابد فی ذلک من سایر الاسباب التي تكون له، همینطور که چیزهای دیگری را لازم داره، هنرهای یاد بگیرن، معلوماتی داشته باشن، به همدیگه منتقل کنن، خیلی چیزها اساسش این است که یک زندگی تعاونی و مبتنی بر داد و ستد و مشارکت تأسیس بشه. ولابد فی المعامله، وقتی پای داد و ستد و تقسیم کار و اینها در کار اومد، لازمش اینه که قانون و ضابطه هم وجود داشته باشه. ولابد فی المعاملت من سنت و عدل، قانون هم قانون گذار میخواد. ولابد لسنت و العدل من سان و معدل، کسی که این قانون را تقنین کند، سنت را تأسیس کنه و اون عدالت را تعیین کنه. ولابد من ان یکون هذا بحیث یجوز ان یخاطب الناس و یلزمهم السنه، اگر یک ملائکه جنی باشد بیاد این کارا بکنه، این باز به درد مردم نمیخوره. اون کسی که قانون گذاره است باید از سنخ خود مردم باشه، مردم ببیننش، باش حرف بزنن، بگه لازمه چنین کاری بکنی، تفاهم داشته باشن. لابد من ان یکون هذا انسانا ولا یجوز ان یترک الناس و آرائهم، صحیح نیست که مردم را به آراء خودشون واگذارند. این واو به معنی معز، مفعول معز. لا یجوز ان یترک الناس و آرائهم، مردم را رها کنند به آراء خودشون. فیختلفون، اگر چنین کنند اینا مردم با هم اختلاف پیدا میکنند. و یرا کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما، چیزی که به نفعش میگه این عدالت هست، چیزی که به ضررش باشه میگه ظلم است. فالحاجت و الی هذا الانسان فی ان یبقا نوع الانسان و یتحصل وجوده اشد، احتیاج به چنین انسان قانون گذاری که بیاد مردم را الزام کنه و قانون عدلی را برای مردم بیان کند، در این که نوع انسانی باقی بماند و وجودش تحصل پیدا کند، احتیاج به این انسان شدیدتر است از احتیاج به انبات شعر علی الاشفار و علی الحاجبین، از موجه های چشم و از موهای ابرو برای زندگی انسان لازم تره. اگر اونا نبود بالاخره انسان میتونست باقی بمونه و زندگی کنه، اما اگر قانون عدل بین مردم نباشه، زندگی مردم به هرج و مرج و خونریزی و نابودی این نسل منتهی میشه. و تقعیر الاخمص من القدمین، گودی کف پا، و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضروره فيها في البقاء، خیلی چیزاست که خدای متعال به انسان داده ضرورتی برای بقا نداشته، حتی اکثر یک منفعتی داشته، بل اکثر مالها انها تنفع في البقاء، اما نه اینکه اگر نباشد ضرورتی فوت شود و نوع انسان فانی بشه از بین بره. اما وجود الانسان الصالح لأن یسن و یعدل ممکنون کما سلف من ذکره، گفتیم احتیاج هست به یک انسانی که قانونگذار باشه. خب اگر این انسان مانعی برای وجودش باشه، یعنی ممتنع بالغیر باشد، اگر بخواد چه انسانی به وجود بیاد تناقض لازم میاد، خب این حکمت الهی شاملش نمیشه، حکمت الهی شامل ممکنات میشه. ولی چنین انسانی که بیاد قانون گذاری کنه و معید من عند الله باشه، این محالی لازم نمیاد. وجود الانسان الصالح لأن یسن و یعدل ممکنن، یا یعدل هم میشه خون کما صرف هم این نازک رو. فلا یجوز ان تکون العلایت الاولا تقتضی تلک المنافع ولا تقتضی هذه التي هي اصلها، نمیشه بگیم عنایت الهی، حکمت الهی اقتضا داشته که موهای ابرو و موجه های چشم و گودی کف پا وجود رو پیدا کنه و مردم از این نعمت ها منتفع بشن، اما از چنین انسانی که اساس زندگی اجتماعی رو تشکیل میده محروم باشن. ولا ان یکون، ممکنه بگید که شاید علیاذ بالله به عقلشون نمیرسیده که چنین چیزی لازمه. ولا ان یکون المبدا الاول و الملائکه تو بعده یعلم ذلک ولا یعلم هذا، اونا میدونستن که موی موجه خیلی خوبه، اما نمیدونستن وجود چنین انسانی خوبه، چنین احتمال رو میشه داد. ولا ان یکون ما یعلمه فی نظام الخیر الممکن وجوده از ضروری حصوله لتمهید نظام الخیر لا یوجد، ممکنه بگید خدا میدانست که وجود چنین انسانی برای نظام احسن لازمه، ولی در این حال بازم به وجود نیامد. گفتیم که وجود هر چیزی که در نظام خیر و احسن مفید باشه، اون وجود ضروری است، با عنایت الهی تحقق پیدا میکنه. بلکه کیف یجوز ان لا یوجد و ما هو متعلق به وجودی مبنی علی وجودی موجود، از طرف دیگه ما از اثر به مؤثر میبریم. یکی بران لمی اقامه کردیم که چیزی که در نظام خیلی مؤثر هست متعلق عنایت الهی است و ضرورتا وجود پیدا میکنه. یکی هم برهان اینی از راه معلول پی به علت میبریم، میگیم آثارش هست، میبینیم قوانین وجود داره و این کسانی این قوانین رو وضع کردن، معجزاتی تحقق پیدا کرده، پس آثارش که هست دلیل اینه که چنین کسی بوده. بل کیفه یجوز ان لا یوجد، چگونه ممکن است چنین انسانی به وجود نیاد در حالی که اون چه متعلق به وجودش هست و مبنی یون علا وجوده هست، یعنی نتیجه وجود اوست، اونا تحقق یافته باشد. فواجبون ازن ان یوجد نبیون، پس حاصل این برهان این شد که وجود نبی برای جامعه انسانی ضرورت داره. و این نبی هم واجبون ان یکون انسانه، و واجبون، حالا اثبات معجزه رو میخواد بفرماید که معجزه لازمه، و واجبون ان تکون له خصوصیت لیست لسائر الناس، یه امتیازی باید داشته باشه که مردم بفهمن این رابطه خاصی با خدا داره و خدا او را مبعوث کرد. حتی یستشعر الناس فیه امرا لا یوجد لهم، مردم بفهمن که این چیزی داره که اونا ندارن، خود اون وحیش را که نمیفهمن، اصلی چیز دیگری را که قابل فهم هست برای مردم باید در او باش. فیتمیز بهی منهم فتکون له المعجزات التي اخبرنا بها یا اخبرنا بها، این معجزاتی که برای ما خبر دادن اینا ضرورت داشته که انبیا داشته باشن. و هذا الانسان اذا وجد یجب ان یسن للناس فی امورهم سننا باذن الله تعالی و امره و وحیه و انزال روح المقدس علی. چنین انسانی وقتی وجود پیدا کرد باید به اذن و امر الهی بلکه با وحی الهی و با نازل کردن روح الهی به سوی او، روح القدس، به وسیله اینها قوانین را برای مردم مقرر بفرماید. خب حالا این نبی به وجود آمد و آمد در میان مردم، چی از همه لازم تر است به مردم بگه؟ اول متوجهشون کنه که خدایی دارن، چون مردم ممکنه غافل شده باشن. یکون الاصل الاول فی ما یسنه تعریفهم ایاهم، تعریفه ایاهم ان لهم صانعا واحدا قادرا، خدای یگانه ای که قدرت دارد، یک صفت یگانگی، یک قدرت، و انه عالم بالسر والعلانیه، و ان من حقه ان یطاع امره، و باید مردم ازش اطاعت کنه. چرا؟ فانه یجب ان یکون الامر لمن له الخلق، کسی که خلق میکنه او حق داره که امر بکنه، مردم مال او هستن و او هم باید امر بکنه. و انه قد اعد لمن اطاع، این یکی این صفات رو از خدا رو باید بر مردم بیان کنه، واحد و قادر و عالم است و اطاعتش هم واجبه. در مورد معاد هم باید چیزهایی رو به مردم گوشزد کنن، و انه قد اعد لمن اطاعه المعاد المسعد، خدای متعال مهیا فرموده برای کسانی که اطاعتش کنند معاد سعادت بخشی رو، و لمن عصاه المعاد المشقی، معاد بدبخت کننده. حتی یتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الاله والملائكه بالسمع والطاعه، تا اون چیزی که از ناحیه خدا بر او نازل شده، کتابی که مثلا از ناحیه خدا بر او نازل شده، مردم این را تلقی و قبول کنند، تلقی به سمع و طاعت کنند. ولا ينبغي لهم ان يشغلهم بشيء، نمیدونم یشغله هم باید خوند یا یشغله هم، برای چنین نبی صحیح نیست که برای عوام مردم مسائل دقیق حکمت را مطرح بکنه، مشغولشون کنه از معرفت الله بیش از این اندازه هایی که گفتیم که واحدون عالمون قادرون اینا، یا درباره کیفیت علم خدا و کیفیت قدرت و اراده خدا بیاد بحث بکنه، اینها صحیح نیست. نبی این کار را با عموم مردم انجام میده. فوق معرفت انه واحد حق لا شبیه له، بیش از اینا دیگه نباید مطرح بکنیم. چرا؟ فاما ان یؤدی بها الى ان یکلفهم ان یصدقوا بوجوده و هو غیر مشار الی فی مکان، اگر بخواد مردم رو تکلیف کند به این که تصدیق کنند خدایی که جا ندارد، مکان ندارد، زمان ندارد، اجزا ندارد، طول و عرض و عمق ندارد، این چیزا رو اگه بخواد بگه، این مردم نمیتونن درست دریافت کنن و نتیجه‌ای که میگن اینه که هیچ چی نیست، یعنی میگن در هیچ جایی که نیست، قد و قواره هم که نداره، طول و عرض و عمقی هم که نداره، اون هیچ چی نیست. پس در عموم مردم نمیتونن اینا رو درک بکنن، اینه که این چیزا رو برای عوام نباید مطرح کنه. فاما ان يؤدي بهم الى ان يكلفهم، اگر از اون حد تعدی کنه و اونها رو بکشونه به این مسائل که تکلیفشون کند به تصدیق به وجودی و هو غیر مشار الیه فی مکان، تصدیق کنند که خدا وجود دارد اما در مکان نیست. ولا منقسم بالقول، نمیشه از نظر معنا تقسیمش کرد، یعنی دارای اجزای حدی باشه. ولا خارج العالم ولا داخله، نه خدا بیرون از عالم است نه داخلش، خب چیزی که نه خارج باشه نه داخل، این میشه ارتفاع نقیزه این به نظر عوام، دیگه نمیدونن که این عدم ملک است، اون میگه نه داخل عالم است نه خارج است، پس کجا است؟ پس اینجا نیست. ولا شیء من هذا الجنس، از این قبیل مطالب دقیقی که عوام نمیفهمن اینها رو نباید مطرح کنه. فقد عظم عليهم الشغل و شوش فی ما بین ایدیهم الدین. اگه این مسائل را مطرح کند اونها را مشغول می کند و مشوش می کند دینشون را پیش روشون. و اوقعهم فی ما لا مخلص عنه، می اندازه مردم را در چیزی که فرارگاهی و خلاصی ازش ندارن، در شبهات و شکوکی که نمیتونن رهایی پیدا کنن. این مؤید است به اون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله که نحن معاشر الانبیاء لا نکلم الناس علی قدر عقوله الا لمن کان المعان الموفق. این مسائل رو نباید بیان کند مگر برای کسانی که خدا اونها رو کمک کرده و توفیق بهشون داده. الذي يشد وجوده ويندر كونه، چنین افرادی بسیار کمیابند. فانه لا يمكن ان يتصوروا هذه الاحوال على وجهها الا بكذب، این مطالب را آنچنان که هست نمیتونن تصور کنند مگر با خیلی زحمت. و انما يمكن القليل منهم ان يتصوروا حقیقت هذا التوحید و التنزیه، این حقیقت توحید و این تنزیهی که از مکان و زمان و این حرفا منزه باشد بسیار افراد قلیلی میتونن درک بکنن. خب سایر مردم اگر بخواد براشون بیان کند فلا یلبسون ان یکذبوا بمثل هذا الوجود، وقتی این بیان گفته بشه این صفات و این مطالب دقیق، اینا هیچ درنگ نمی کنند که تکذیب کنند، فورا میگن نه اینجوری چیزی نمیشه. و یقعوا فی تنازع و ینصرفوا الی المباحثات و المقایسات التي تصدهم عن اعمالهم المدنیه، اینا رو به کشمکش و بحث های وامی داره که نه تنها چیزی ازش سر در نمیارن و حقیقتی نمیرسن، از کارهای زندگیشون هم وامی مونه. و ربما اوقعهم فی آراء مخالفت لصلاح المدینه، در یک آراء غلطی که بر خلاف مصلحت مدینه هست اونا را میاندازه. و منافیت لواجب الحق، آرایی که منافات دارد به اون حقی که واجب است قبولش یا ضرورت دارد حقانیتش. و کثرت فیهم الشکوک و الشبه و صعب الامر علی انسان فی ضبطهم، دیگه نمیشه اینا را جلویشون را گرفت و کنترلشون کرد. فما کلون به میسر له فی الحکمت الالهیه، چنان نیست که همه مردم میسر باشه براشون ورود در حکمت الهی. باز اشاره است به روایتی که قبلا هم شیخ نقل کرد از رسول الله صلی الله علیه و آله، کلون میسرون لما خلق له، هر کسی را برای کاری ساختن، عموم مردم برای این چیزا آمادگی ندارن. ولا انسان يصلح له ان يظهر ان عنده حقيقتا يكتمها عن العامه، حتی نکته ظریف‌تری اگر پیغمبر بیاد بگه بله من یه حقایقی هست که شماها نمیفهمید من براتون نمیگم، این امر بسیار از مردم نمیتونن تحمل کنن. اینا یه نوع مثلا علیاذ بالله تزویر و حقه‌بازی تلقی میکنن، میگن اون چیزی هست و بگو ما میفهمیم دیگه. حتی اینم رو لزوم نداره که دیگه من یه چیزایی میدونم شما نمیفهمید نمیتونم بگم، یه نوع تحقیری میشه نسبت به مردم، واکنش نشون میدن زیر بارش نمیرن. بل یجب ان لا یرخص فی تعرض شیء من ذلک، باید اصلا اجازه ورود در این مسائل نده. شبیه چیزایی که در روایات هست که در مثلا قضا و قدر بحر عمیق فلا تلجوه یا سبیل سبیلون وعیرون فلا تسلکوه، یه همچه چیزایی. بل یجب ان لا یرخص فی تعرض شیء من ذلک. خلاصه این نکته دقیق حکیمانه است که شیخ برای مربیان و معلمان و مخصوصا برای آقایونی که وارد تربیت و تعلیم مردم میشن لازمه توجهی بهش که ظرفیت مردم رو بسنجن و مطالبی رو بگن. اگه ظرفیتش ندارن مطرح نکنن، نه شبهش رو مطرح کنن نه جوابش. بل یجب ان یعرفهم، فقط اونی که لازمه اینه که بگه خدا خیلی عظیم و شأن است، جلالت قدر دارد، هیچ کس مثل او نیست. چیزهایی که یک تصوری ولو مبهم برای اونها بتونه به وجود بیاره و منحرفشون هم نکنه. بله، فلیجب ان یعرفهم جلالت الله تعالی و عظمته برموز و امثله من الاشیاء التي هي عندهم جلیله و عظیمه. گاهی مثال هایی بزنه که دلالت بر جلالت قدر میکنه. و یلقی الیهم هذا القدر اعنی انه لا نظیر له ولا شریک له ولا شبیه له. بله، از یک طرف عظمت و جلالت و اینها را با تشبیهاتی بیان کند، از طرفی هم زمینه کند به این که لا نظیر له. عالمون لا که علمنا، قادرون لا که قدرتنا. عظمتی دارد اما نه مثل عظمت ملوک، خیلی بالاتر از ایناست. و کذالک یجب ان یقرر عندهم امر المعاد. این راجب توحید که درباره خدای متعال چگونه با مردم سخن بگه که اونها را به انحراف نکشاند. از طرف دیگه راجب معاد هم اونم همینطور یه چیزایی بگه که موجب تشویق مردم به کارهای خیر و جزاء خیر آخرتی بشه. اما وارد بشه که حقیقت معاد چیه هست و اینها را لازم نیست وارد بشه و این کارو نکنه. فکذلک یجب ان یقرر عندهم امر المعاد على وجه یتصورون کیفیته و تسکن الیه نفوسهم. دلشون آرام بگیره که یک عالمی هست، همیشه هستند، خوشند، زندگیشون راحتی دارن. و یضرب للسعاده و الشقاوه امثالا مما یفهمونه و یتصورونه. مثال‌هایی بزنه از چیزهایی که می‌فهمند و یک تصوری ازش می‌تونن داشته باشند. و اما الحق فی ذلک فلا یلوه لهم من الا امرا مجملا. اما اینکه حق سعادت اون آخرت چی هست اون را اشاره نکند مگر به صورت اجمالی. و هو ان ذلک مثلا به این صورت بگه اون سعادت اخروی شیء لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر که در روایات ما هست یا در قرآن کریم هست که فما اخفی فما تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. چیزهای اونقدر لذیذ هست، اونقدر ارجمند هست که به ذهن انسانم خطور نمی کنه. این جور ها بگه عیب نداره. و هو ان ذلک شیء لا عین رأت ولا اذن سمعت و ان هناك من اللذ ما هو ملک عظیم. اذا رأيت شیئا ثم رأيت ملکا کبیرا و من العلم ما هو عذاب مقیم. خب اینها نبی گفتیم این وظایف مهمترین وظایفی است که به عهده داره، تحت توجه دادن مردم به مبدا و معاد. این اولین وظیفه است که به عهده نبی میاد برای اینکه مردم غافل را از این دو اصل مهم که ایمان به الله و به یوم الاخر باشه، اونایی که غافل از این اصلن متوجهشون کنه و ایمان به این دو اصل پیدا کنن. و علم ان الله تعالی یعلم ان وجه الخیر فی هذا. خب خدا که میداند چگونه انسانی را بفرستد که دارای وجه خیر باشد، فیجب ان یوجد معلوم الله تعالی، اون علم الهی میباید تحقق پیدا کند. علاما ما علمت، قبلا گفتیم که افعال الهی چون بالعنایه هست همون علم کافیست برای تحققش. ولا بأس ان یشتمل خطابه. بله، گفتیم اینا رو برای مردم بیان کنه و دقایقش نگه، ولی اگر یک اشاراتی داشته باشه که کسانی که اهل اونها هستن اون اشارات رو بگیرند و تحبیر دنبال کنند، اون عیبی نداره. لا بأس ان یشتمل خطابه على رموز و اشارات تستدعی المستعدین بالجبله للنظر الى البحث الحکمی. که اون کسانی که جبلتن فطرتن آمادگی دارند، یعنی استعداد ذاتی دارند، اونها دنبال کنند و برن به بحث‌های برهانی در اطراف اونها نائل بشن. الفصل الثالث فی العبادات و منفعتها فی الدنیا و الاخره. اینا مطلب مهمی نداره، یک توجیهاتی است برای اینکه در قوانین شریعت چرا عباداتی تشریع شده و علاوه بر اون مقررات یک چیزهای دیگری هم از قبیل نماز و روزه و حج و این حرفا برای مردم تشریع شده. اجمالش اینه که همه اینها یه منفعت کلی داره که اون اعتقاداتی که براشون اثبات شد اینا فراموش نکنن، دائما یک مذکراتی داشته باشن، هر روز، هر ماه، هر سال یه مذکراتی داشته باشن که اینا رو توجهشون بده به مبدأ و معاد و این عبادات این فایده داره. علاوه بر این ممکن است در این عبادات گنجانیده بشه چیزهایی که منافع و مصالح دنیوی هم داره. خب اگه بشه عبادتی هم منفعت اخروی داشته باشه هم منفعت دنیوی، خب چرا این کار نشه؟ هر دوش درش تأمین میشه. بله تفصیلش دیگه خیلی احتیاج نداره از خارج بگم. ثم ان هذا الشخص الذي هو النبي ليس، بحث از اینجا شروع میکنه، میگه در هر جایی یا هر شهری یا هر زمانی که پیغمبر وجود نداره، این تعالیم رو یک دفعه پیغمبر میاد برای مردم بیان میکنه و مردم هم میپذیرن و اعتقاد پیدا میکنن. حالا فرض کنید خب بعضی که مدتی میگذره، وقتی باز نیست کسی که تنبهشون بده، هر روز به گوششون بخونه، کم کم یادشون میره یا انحراف درشون پیدا میشه، افکاری که نقل میشه برای آیندگان عوضی نقل میشه. بهتر اینه که یه دستورات عملی روزانه، دستور العمل‌های روزانه و ماهانه و اینا براشون ترتیب بدن که اینا مذکر اون اعتقادات باشه. ان هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجود مثلی فی کل وقت، همیشه که آدمی که پیغمبر باشه یافت نمیشه. علتش هم این میگه برای اینکه اون کسی که لیاقت پیامبری را داشته باشه باید یک مزاج بسیار معتدل خاصی داشته باشه که در میان انسان‌ها کم یافت میشه. چنین انسانی که از نظر مزاج اعتدال کامل داشته باشه و لیاقت این داشته باشه که با عالم قدس ارتباط پیدا بکنه، چون خیلی کمه، اینه که تعداد انبیا زیاد نیست. فیجب اللامح، بله، فإن المادة التي تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأنسجة، اون ماده ای که چنین کمالاتی را بپذیرد در مزاج ها خیلی کم یافت میشه. فیجب لا محاله ان یکون النبی صلی الله علیه و سلم قد دبر لبقاء ما یسنه و یشرعه فی امور المصالح الانسانیه تدبیرا عظیما. خب حالا که یک پیامبری پیدا شد و دستوراتی از طرف خدا آورد برای مردم، خوبه برای بقای این شریعتش، بقای این هدایت مردم خیلی چاره اندیشی کنه و تدبیر مهمی انجام بده که هرچه ممکن هست بیشتر این قوانین باقی بمانه در مردم. ولا شکن القاعدت فی ذالک استحیی استمرار الناس علی معرفت بسان و المعاد. اصل مسئله این است که اعتقاد به خدا و قیامت این دوتا در مردم ثابت بماند، چون همه دیگه فرع ایناست. باید تمام تلاش روی این باشه که این دو اعتقاد از میان مردم از بین نره. و حس مسبب وقوع نسیان فیه، اون چه موجب نسیان میشه اون ماده شد قلع کند، بکند ماده شد، ریشکن کند، اسباب نسیان را ریشکن کند. اون نسیانی که منقراض القرن الذی یلی النبی صلی الله علیه و سلم، اون نسیانی که آرز مردم می شود با گذشت قرنی از زمان ظهور پیغمبر. فیجب ان یکون علی الناس، برای اینکه مردم فراموش نکنند مبدأ و معاد را و تعالیم انبیا را، یجب ان یکون علی الناس افعال و اعمال، لازم باشد بر مردم افعال و اعمالی که یسن و تکرارها علیهم فی مدد متقاربه، یا یسن و تشریع شود این اعمال، تکرار این اعمال در مدتهای متقارب نزدیکی، یعنی هر چند ساعت یک بار، هر چند روز یک بار یک وظیفه عملی برای اینا تعیین میشه که یادآور خدا و قیامت بشه. حتی یکون الذی میقاته بطل یا میقاته مطل طبق نسخه ایجاب تهران هست مساقبا للمنقضیمن، یعنی همین که میاد مدت اولی سپری بشه و مردم به فراموشی کشیده بشن باز مدت دیگری فرا رسد. حتی یکون از میقاته، اون موعدی که مطل است یعنی مشرف بر از بین رفتنه داره منقضی میشه، مصاق بقن نه مطلان یعنی داره رو میاره، مشرف است یعنی اقبال کرده. فرض کنید مثلا نماز ظهر رو خوندن، عصر که داره میاد اقبال میکنه به طرف اونها، وقتی فرا برسد که اون وقت اولی منقضی شده، یعنی پشت سر هم تا میاد اسباب فراموشی به وجود بیاد یک مذکر دیگری دنبالش بیاد که فراموشی پیش نیاد. فیعود به تذکر من رأسن، از نو دوباره تذکری پیدا بشه. و قبل ان ینفسخ یلحق عاقبه، قبل از اینکه اولی منفسخ بشه و از بین بره از بی اثر بشه دنبالش بهش ملحق بشه. و یجب ان تکون هذه الافعال مقرونه بما یذکر بالله والمعاد لا محاله. خب برای اینکه اعتقاد مردم به خدا و قیامت ثابت باشه گفتیم باید یک اعمالی تشریح بشه، این اعمال ناچار باید شامل یه چیزایی باشه که آدم رو به یاد خدا و قیامت بیندازه و لا فلا فائده فیها، بس برای چی تشریح شد؟ و تذکیر لا یکون الا به الفاظ انتقال او نیات تنوا فی الخیال، یا الفاظیست به زبان آورده میشه و یا یک نیت هایی در ذهن میگذره، اینا موجب تذکر میشه. و ان یقال لهم ان هذه الافعال تقرب الى الله تعالی، باید به مردم گفته بشه که اگر این کارا را انجام بدید شما به خدا نزدیک میشید. و یستوجب بها الجزاء الکریم، پاداش ارجمندی استحقاقش را پیدا میکنید. و ان تکون تلک الافعال بالحقیقت علی هذه الصفه، نه اینکه تنها به مردم گفته بشه یعنی دروغی بگن بهشون، نه واقعا باید اینجور باشه، افعال جوری باشه که مردم به خدا نزدیک کنه. و هذه الافعال مثل عبادات المفروضه علی الناس، این افعالی که گفتیم لازمه برای مردم تعیین بشه همین عباداتی است که برای مردم واجب شده. و بل جمله یجب ان تکون منبهاتون، واجب است یک منبهاتی وجود داشته باشه. ول منبهات اما حرکاتون و اما اعدام و حرکات تفضی الی حرکات، این منبهات یا یک حرکات خاصی باید انجام بدن یا اگر عدم حرکت نیست یک عدم الحرکه‌ای باشد که نتیجهش به حرکت برسد. حالا منظورش روزه است. فاما الحرکات فمثل الصلات، و اما اعدام الحرکات فمثل الصوم. صوم کاری آدم انجام نمیده، غذا نمیخوره، اما همین غذا نخوردنش موجب این میشه که این چه مطلب مهمی است که ما باید از خوش شهواتمون صرف نظر کنیم برای اینکه اون مطلب برای ما حاصل بشه. خود همین گرسنگی ها که آدم میکشه موجب توجه و تنبهش میشه. تفضی الی حرکات فانه و این کان معنا عدمیگن، و اینکه صوم به یک معنا عدمی است، فانه یحرک من الطبیعت تحریکا شدیدا، در این حال موجب یک حرکت شدیدی است که ینبه صاحبه انه على جمله من الامر ليس هزلا، به طرف به صاحب صوم این تنبه را میده که او دارای یک مسئله مهم نیست که شوخی بردار نیست، مسئله خیلی جدی است که آدم باید از خوشیهاش صرف نظر بکنه برای اینکه به اون مطلب مهمی که مورد نظرش هست و مقصدش هست برسه. فیتذکر سبب ما ینویه من ذلک انه القرب الی الله تعالی، متذکر این بشه که این نیتش موجب قرب الی الله میشه. خب اینها منافعی است که بر عبادات مترتب میشه از لحاظ یاداوری مبدأ و معاد. حالا اگه ممکن باشه که همراه اینها مصالح و منافعی هم برای دنیا داشته باشه، خب اونم لازمه، وقتی مانع نمیشه هر دوش باشه. و یجب این امکنه ان تخلط به هذه الاحوال مصالح اخرى فی تقویت سنت و بستها و المنافع الدنیویت للناس ایضا ان یفعل ذلك. این پوان اینجا زیادیه. ان یفعل فاعل یجب است، یعنی اگر ممکن باشد که مخلوط شود همراه این احوال، این احوال همون تذکر مبدأ و معاد بود، مخلوط شود با این احوال مصالح دیگری و تقویت سنت قانون را تقویت کنند و بستها گسترش بده، منافع دنیوی برای مردم بهش زمینه بشه، اگر این چیزا ممکن بود یجب ان یفعل ذلک، این کارام را لازمه انجام بده. و ذالک مثل الجهاد و الحج، جهاد و حج علاوه بر اینکه مذکر بالله و بالیوم الاخر هست، مصالح و منافعی هم برای مردم در دنیا و برای تقویت قوانین داره و گسترشش در دنیا. ارا ان یعین مواضع من البلاد بانها اصلح المواضع لعبادت الله تعالی، یه جایی را معین کند که بگه این جاها برای عبادت از همه جا بهتره. و انها خاصتون لله تعالی، بیت الله الحرام است. و تعین افعال لابد من حال الناس، یک افعال را انجام بده که وقتی اونجا جمع میشن و عبادت میکنن اون افعال را انجام بده. و انها فی ذات الله تعالی، و این افعال در جهت سیر الالله است. کلمه ذات معانی مختلفی داره، اینجا که ذات الله میگن مثل اونجا ذات اصطلاح فلسفیش نیست، اینجا یعنی در جهت به سوی خداست. مثل القرابین، قربانی کردن، فانها مما یعین فی هذا الباب معونتا شدیده، اینا خیلی کمک بزرگی میکنه که انسان توجهش به این معانی محفوظ باشه، مخصوصا اگه اون جایی را که برای عبادت تعیین میکنه همون جایی است که شارع در اونجا به شریعت، به اعلام شریعت برخواسته، اگه همون جا باشه بیشتر موجب توجه میشه، یعنی هم توجه به خدا پیدا میکنه هم توجه به شارع پیدا میکنه. و الموضع الذی منفعته فی هذه الباب هذه المنفعه اذا کان فیه مع و شارع و مسکنه فانه یذکر به ایضا، علاوه بر این که مذکر به خدا و قیامت هست مذکر به شارع هم هست. و ذکراه فی المنفعت المذکوره تالیت لذکر الله تعالی و الملائکه، یاد پیغمبر کردن تالی تل به یاد خدا و ملائکه است. و المعبر، خب حالا پیغمبر یه جا زندگی میکنه در عالم، یه جا رو برای عبادت تعیین میکنه، مردمی که اون حول و حوشن میاد عبادت میکنن، سایر مردم چه کنن؟ باید یک تکلیف واجبی هم برای سایر مردم تعیین بشه که کسانی که برایشون میسره برن به اونجا. و الواحد لیسه یجوز ان یکون نصب عین الامت کافتن، اون جایی را که برای عبادت تعیین شده که همیشه نصب العین همه مردم نیست. فبالحریه ان یفرض الیهم مهاجرتون و سفرتون، سفر کنن مردم، مهاجرت کنن به اونجا تا دریابند فضیلت و عبادت در اونجا. اینم یه نکته. نکته دیگه باز فلسفه نمازه، میگه بهترین این عبادات و اعمالی که انجام میده داده میشه برای یاد خدا، بهترینش اونیست که شخص خودش رو در حالی ببیند که داره با خدا سخن میگه، این بیش از هر چیز یاد خدا را در دل زنده میکنه، وقتی آدم فکر کنه که داره با خدا اصلا صحبت میکنه تا با چند واسطه یاد میفته خیلی فرق میکنه. پس افضل عبادات صلات هست که انسان خودش را در حال مناجات با خدا میبیند. یجب ان یکون اشرف هذه العبادات من وجهن هو ما یفرم متولیه انه مخاطب لله تعالی، مفروض در اون عبادت این است که کسی که متولی این عبادت هست، یعنی در مقام انجام این ولایت عبادت هست، داره با خدا سخن میگه و مناجن ایاهو با او مناجات میکند و صائر الیه و ماثل بین یدیه، به سوی خدا داره میره، در جلو خدا ایستاده است. و هذا هو الصلاة. فيجب أن يصن للمصلي من الأحوال التي يستعد بها للصلاة ما جرت العادة. خب کسی که میخواد در حضور خدا بره صلات شد این جور عبادتی دیگه، که یعنی فرض کنه که در مقابل خدا ایستاده، و البته فرض تنها نیست، حقیقت همینه، و داره با خدا سخن میگه. خب این یک مقام خیلی عظیمی است که کسی در مقابل خدای متعال به ایسته و با او سخن بگه. اقلا باید برای انجام این عبادتی اون آدابی که برای حضور نزد بزرگان لازمه در اینجا رعایت بشه. از جمله آدابی که برای حضور نزد بزرگان هست اینه که تمیز باشن، لباس تمیز ببوشن، اینه که برای اینجا هم باید قبل از نماز وضوئی، غسلی، چیزی انجام بدن که با بدن تمیز در حضور بزرگان باید به آرامی بایستند، سرشون رو پایین بندازند، مثلا زیاد حرکت نکنن، آرامش داشته باشن. در نماز باید اینجوری باشه. فیجب ان یسن للمصلی، تعیین شود برای مصلی از احوالی که استعداد پیدا میکنه به واسطه اونها برای نماز، ماجرت العادت و به مؤاخذت الانسان نفسه، چیزایی را برای او تعیین کنند که خود آدمیزادا برای خودشون تعیین میکنند موقعی که میخوان نزد بزرگان برن. عند لقاء الملک الانسانی، اگه کسی بخواد بره پیش یک ملک انسانی چگونه خودش آماده میکنه؟ اقلا پیش خدا که میره این اندازه را رعایت کنه. من الطهارت و تنظیف و ان یسن فی الطهارت و تنظیف سننن بالغتن، هر کدوم از اینها باید دستورات رسائی داشته باشه، دستورات کاملی. و ان یسن علیه فیها ماجرت العاده به مؤاخذت نفسیه به عند لقاء الملوک من الخشوع، باز خود انسان وقتی میخواد بره پیش یک ملکی چجور خودش را موظف میکنه که خشوع داشته باشه، با تواضع باشد، و سکون و غض البصر، نگاهشو پایین بیاندازه، زلزل نگاه نکنه تو چشمش، و قبض الاطراف، دستاشو این ور اونور نکنه، قبض دستاشو اطرافشو بیاندازه، آرام بیسته، مؤدب. ترک الالتفات و الاضطراب. کذالک یسن له فی کل وقت من یسن له اون شارع فی کل وقت من اوقات العباده آدابا و رسوما محمودتن، فهذه الافعال ینتفع بها العامه من رسوخ ذکر الله تعالی، اینها عموم مردم ازش استفاده میکنن برای اینکه ذکر خدا در دلشون رسوخ و ثبات پیدا کنه. و همینطور ذکر معاد. فیدوم لهم التشبث به سنن و شرایع به سبب ذالک، وقتی ذکر خدا در دلشون رسوخ دارد اون وقت قوانین خدا را هم بیشتر رعایت میکنند. فان لم یکن لهم مثل هذه المذکرات تناسوا جمیع ذالک، اگر این چیزهایی که مذکر هست نداشته باشند همه اون مسائل را تدریجا فراموش میکنند. مع انقراض قرن او قرنین، یک قرن یا دو قرن که از ظهور پیغمبر گذشت همه اینها به باد و فراموشی سپرده میشه. خب این یک فایده، این فایده برای دنیاشونه، یعنی ذکر خدا و معاد باعث میشه که قوانین دنیایی دین را رعایت کنند و امور دنیاشون اصلاح بشه، ولی فایدهش منحصر به این نیست، برای معادشون هم فایده داره، برای اینکه یاد خدا موجب تقرب الالله میشه و روحشون تعالی پیدا میکنه. و ینفعهم ایضا فی المعاد منفعتا عظیمتا فی ما تنزه بهی انفسهم، موجب تنزیه انفسشون میشه. علاما عرف که توجه به خدا و قرب الالله موجب میشه که روح تعالی پیدا کنه. این نسبت به عامه مردم. و اما خاصه فاکثر منفعت هذه الاشیاء عندهم فی یاهم فی المعاد، خاصه بیشترین استفاده که از اینها میکنن استفاده اخرویه، برای اینکه امور دنیویشون را خیلی به راحتی وقتی مسائلش رو درک میکنن خودشون رعایت میکنن. این است که بیشترین استفاده که میکنن برای معاده، از یک طرف امور دنیویشون را خودشون چون عاقلند و اینا عمل میکنن رعایت میکنن، از یک طرف استفاده ای که از اینها برای آخرتشون میکنن خیلی بیشتر از استفاده عموم مردمه، اینه که عمده منافعی که از عبادات اینها میبرن منفعت اخروی است. وقد قررنا حال المعاد الحقیقی و اثبتنا ان السعادت فی الاخره مکتسبتون به تنزیه نفس و تنزیه النفس یبعدها عن اکتساب الحیات البدنیت المضادت لأسباب السعاده. عبادت موجب تنزه نفس میشه، تنزه نفس موجب این میشه که انسان را از حیات مزاد، از ملکاتی که منافات با سعادت داره دور کن. و هذا تنزیه یحصل به اخلاق و ملکات. ول اخلاق و ملکات تکتسب به افعال من شأنها ان تصرف النفس عن البدن. این تنزه نفس با اخلاق و ملکات ثبات پیدا میکنه. خود اخلاق و ملکات چگونه پیدا میشه؟ از تکرار اعمالی که متناسب با اون ملکات است و اون ملکات را به بار میاره. ول اخلاق و ملکات تکتسب به افعال، من شأن اون افعال این است که تصرف نفس عن البدن، نفس را از بدن و عالم پست دنیا منصرف کنند. و تدیم تذکیرها للمعدن الذی لها، دوام بیارد برای نفس تذکر اون معدن خود روح، روح انسانی از عالم بالاست. توجه این عبادات موجب این میشه که یادش بیاد معدن اصلیش، موطن اصلیش، وطنش رو فراموش نکنه. فاذا كانت كثيره الرجوع الى ذاتها لم تنفع من الاحوال البدنيه. وقتی نفس رجوعش به مقام خودش که مربوط به عالم بالاست زیاد باشه، توجه به معنویات زیاد داشته باشه، اون وقت احوال بدنی او را آلوده نمی‌کنه. لم تنفع من الاحوال البدنيه. و من ما یذکرها ذلک و یعینها علیه افعال متعبه خارجه عن عادت الفطره. یکی از چیزهایی که باعث این میشه که انسان در مقابل حالات بدنی منفعل نشه و تعالی روحش باقی باشه و تکامل پیدا کنه، اینه که یک کارهای سختی انجام بده که اینا بدن را به تعب میاندازه، تا التزازهای ما بدنی در روح او رسوخ پیدا نکنه. منظورش ریاضات شرعی است، عبادتهای سختی که آدم کسانی برای خودشون برنامه سختی انجام میدن که کارهای بدنی شاقی انجام بدن که علاقه به بدن دیگه درشون از بین بره. چون کسی که علاقه به بدن داره راحتی بدن را دائما میخواد، وقتی یک کارهای بکنه که دائما بدنش به زحمت بیفته، این دیگه علاقه به بدن پیدا نخواهد. یو اینها و من ما یذکرها ذلک و یو اینها علیه افعال متعبتون خارجتون عن عادت الفطره. طبعا آدم خودش نمیره دنبال اون کارها، اون کارها رو بر خودش تحمیل کنه، بلکه الی تکلف اقرب، این کارها رو باید با زحمت انجام بده. فانها تتعب البدن و القوى الحیوانیه، اینا قوای حیوانی را به تعب و رنج میاندازه. و تهزم و ارادتها من الاستراحه، قوای حیوانی راحت طلب هستن. این که آدم یه وظایفی داشته باشه که اعمال شاقی رو انجام بده، اون راحت طلبی و تنبلی و اینا رو از انسان میگیره. من الاستراحت، راحت طلبی، و کسل، تنبلی، و رفض الانا، اینایی که میخوان زحمت تناسایی، خودشون از بلا و عافیت طلبی، اینا را از آدم دور میکنه. و اخماد الحرارت الغریزیه و اجتناب الارتیاب الا فی اکتساب اغراض من اللذات البهیمیه. طبع انسان این است که راحت طلبه، از ارتیازات، از چیزهای ریاضت ها و کارهای شاق اجتناب میکنه، مگر اینکه این کارهای شاق در راه یک اغراض لذات بهیمی باشه. بله، ممکنه یک کسی برای اینکه پول فراوانی به دست بیاره یا مثلا شهوات جنسیش خوب تأمین بشه، ممکنه خیلی زحمت ها بکشه، اما اون زحمت ها رو به خاطر همون لذات بهیمی میکشه. طبعا انسان حاضر نیست برای امور معنوی خودشو به زحمت بیاندازه، اما اگر کسی برای خودش چنین برنامه ای قرار بده که مقداری بزنش رو به زحمت بیاندازه که تعلقش به ما بیاد کم بشه، نتیجه خوبی خواهد داشت. و یفرض علی النفس المحاوله لتلک الحرکات و ذکر الله تعالی و الملائکه و عالم السعاده شاء ام ابد. این ارتیازات، این برنامه های عملی که موجب تعب نفس میشه، بدن میشه، اینها موجب این میشه که خواه ناخواه، بخواد نخواد، به یاد خدا و قیامت و اینها بیفته. فیتقرر لذالک فیها هیئت الانزعاج عن البدن و تأثیراته. در اثر این کارهای شاقی که انجام میده، حالت دلکندگی و بد آمدن از بدن، دور شدن، حالتی که آدم از یک کسی دلش کنده میشه دیگه، علاقش بریده میشه به او. و ملکت تسلط علی البدن یتقرر هیئت الانزعاج و یتقرر ملکت تسلط. از بدن دلکنده میشه و ملکه تسلط بر بدن پیدا میکنه. فلا تنفعل عن، وقتی که تأثیر بدن واقع نمیشه. فاذا جرت علیها افعال بدنیه لم تؤثر فیها هیئتا و ملکه تأثیرها لو کانت مخلده الیها منقاده لها من کل وجه. چنین کسی که دیگه تعلقی به بدن نداره، اگه کارهای مربوط به بدن و لذایز بدنم انجام بده، اون تأثیری را که افعال بدنی انجام میداد اون وقتی که دل بستگی به اونها داشت، اون تأثیر را دیگه نمیبخشید. یعنی اولیاء خدا که عادت کردن به عبادت ها و توجهات معنوی، اگر کارهای بدنی هم انجام بدن، یک وقت مثلا فرض کنید آمیزش جنسی هم داشته باشن، اون تأثیر سوء را درشون نمیگذاره، چون ملکه تعالی پیدا کردن، اینا را به خاطر احتیاجات و وظایف و اینا انجام. ولذلك قال القائل الحق ان الحسنات يذهبن السيئات. اینا تطبیق میکنه بر این که اون پرداختن به امور معنوی آثار سوء این سیئات پرداختن به مادیات را از بین میبره. فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكت التفات إلى جهة الحق. اگر این امور ادامه پیدا کنه در انسان، یک ملکه ای پیدا می کند، ملکه التفات به سوی حق و اعراض عن الباطل و صار شدید الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة البدنية. و کاملا مستعد میشه که وقتی از بدن مفارقت کرد دیگه به اوج سعادت برسه. و هذه الافعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد انها فريضه من عند الله و كان مع اعتقاده ذلك يلزم في كل فعل ان يذكر الله و كان جديرا. میگه این دستورات ها، اگه کسی حتی معتقد نباشه که از طرف خداست، اما این کار را انجام بده و در بینش یاد خدا باشد، اینها اثر خوبی خواهد داشت. چه رسد به این که با اعتقاد به این باشد که اینها از دستورات خداست، پس خوب از خدا این دستورات را بده، باز این نتیجه بگیریم که چون مؤثر در حکمت و کمال انسان است، توجه به این که اینها از دستورات خداست، لازمه خدا چنین دستور را بده تا مردم عمل بکنن، تا با عمل کردنش به نتایج بهتری برسن. و هذه الافعال لو فعلها فاعلون ولم يعتقد انها فريضه من عند الله. بدون اعتقاد به واجب بودنش از طرف خدا هم کسی این کار را انجام بده. و کان ما اعتقاده ذلك يلزم في كل فعل ان يتذكر الله. معتقد است که خدا نگفته، ولی وقتی این کار را انجام میده یاد خدا میفته. و يعرض عن غيره لکان جدیرن به ان یفوز من هاد زکا به حب. چنین کسی هم اگر این کار را انجام میداد، جا داشت که از تزکیه نفس بهره فراوانی ببرد. فکیفه اذا استعملها من یعلم ان النبی من عند الله تعالی و به ارسال الله تعالی. چرا تد به این که بداند که این دستورات از طرف خداست و پیامبر از طرف خدا این دستورات را داده. و واجبن فی الحکمت الالهیت ارساله. و و ان و جمیع ما یسنه فانما هو مما وجب من عند الله ان یسنه. اگر کسی معتقد باشد که این دستوراتی که پیغمبر داده چیزهایی است که خدا بر او لازم کرده که چنین دستوراتی را بدهد، و ان جمیع ما یسنه من عند الله تعالی، و خلاصه این که همه دستورات پیغمبر از طرف خداست. فالنبی فرض علیه من عند الله ان یفرض عباداته، پیغمبر از طرف خدا مأمور شده که چنین عباداتی را به مردم دستور بده. و تکون الفائده فی العبادات للعابدین فیما یبقا به فیهم السنه و الشریعه التي هي اسباب وجودهم. فایده این عبادات برمیگرده به کسانی که این عبادات را انجام میدن و کارهایی را انجام میدن که سنت و شریعت به واسطه اونها باقی میماند، اون سنت و شریعتی که اسباب وجودشون هست. و فیما یقربهم عند المعاد من الله زلفا بزکائه، و کار و در چیزهایی در اعمالی که اونها رو به خدا نزدیک میکند. یقربهم زلفا، زلفا مفعول مطلقه یعنی یقربهم تقریبا، به زکائهم به این که پاک و پاکیزه بشن، تمیز بشن، از آلودگی ها دور بشن. ثم هذا الانسان هو الملیء به تدبیر احوال الناس علی ما تنتظم به اسباب و معایشهم و مصالح و معادهم. چنین انسانی که از طرف خدا مأمور شده این قوانین را بگذارن و این دستورات را به مردم بده، او میتواند، شایسته است، ولی اصلا این دستش پره. اگر ملیع بخونیم، برخوردار است از تدبیر احوال مردم به گونه ای که اسباب معیشتشون را در دنیا و مصلحت معادشون را در آخرت تأمین کند. و هو انسان متمیز عن سایر الناس به تعلقه، این انسانی است که به واسطه تبغلش در امور الهی از سایر مردم امتیاز پیدا کرده. صلى الله على محمد المعلم.